بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. اولین مورد از افعال حرام که گفته شده است داد و ستد، بر این عمل حرام است تدلیس ماشطه است، برای ورود به این مبحث و تحریر محل بحث چند نکته رو اشاره می کنی. نکته اول، کلمه ماشطه یعنی چه؟ ماشطه از کلمه مشت مشتق است. مشت الشعر سرحه و خلص بعضه من بعض. مشت الشعر یعنی مواش و شانه کرد. مشت الشعر سرحه، موها رو از یک دیگر باز کرد. خلص بعضه من بعض. ماشت در لغت گفته میشه التی تحسن المش، مشت مشت هر سه وجه خونده شده، و تتخذ ذالک حرفتن لها، کسی که شانه زدن مو رو برای خود شغل انتخاب کرده است، یعنی آرایشگری. در زنها این شغل آرایشگری رو در زبان عربی ماشطه و در عربی قدیم مرد آرایشگر رو حجام می گفتن، چون معمولا آرایشگرای مرد ختنه می کردن، حجامت می کردن، لذا بهشون حجام گفته می شود. امروز میگن حلاق. خود عمل مشت و آرایش پیراستگی در زن و مرد مصداقی از مصادیق تزین است. خودی این عمل تزین یعنی پیراستگی انسان از نظر شکل و قیافه و لباس از اعمال مباح بلکه در بسیاری از موارد راجح و مستحب است. این که انسان پیراسته باشه، هم ظاهرش، هم لباسش، هم مشیش و امثال اینها، هم بر جواز این عمل پیراستگی اصل اولیه دلالت میکنه و هم روایاتی دال بر اباحه بلکه رجحان این عمل و استحباب اوست. مثلا ببینید روایات دال بر جواز تزین پیراستگی انسان، معتبره علی ابن ابراهیم عن ابیه عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من اتخذ شعرا فليحسن ولايته او ليجزه. حدیث معتبره. من اتخذ شعرا، هر کسی میخواد مو داشته باشه، اسلام مخالف نیست، توجه کنید، با جوانام که برخورد میکنید اگه جوانی موش بلند بود اینجور نباشه که یه برخوردی باهاش بشود که او احساس کنه یک کار مستغربی انجام داده. بالاخره جوان گاهی احساس میکنه که با این شکل بالاخره زینتش هستش، اینجور نباشه که من طلبه یه جوری برخورد بکنم که او احساس کنه نگران از این مسئله هستن، ناراحتم چرا موش بلنده. نه، اینا در روایات اباحه، بلکه حتی بعضی از موارد اگه مصداق زینت باشه رجحانش هم استفاده میشه. این روایت معتبر من اتخذ شعرن، امام صادق علیه السلام از رسول گرامی اسلام نقل میکنن هر کسی میخواد مو داشته باشه فلیحسن ولایته، خوب سرپرستیش کنه، که در بعضی از روایات داره خوب چونش کنه، جولیده نباشه. فلیحسن ولایته او لیجزه، یا این رو قطعش کنه، این مو رو بتراشه، یا حسن ولایت داشته باشه، خوب سرپرستیش کنه. یا این روایت رو ببینید، سأل تو ابا عبدالله علیه السلام نمعتبر عن الرجل له وفرتون، سوال کردم آقا مردی وفره داره، وفره یعنی چی؟ ما سال من الشعر علی الاذنین، موهای بلندی که روی گوش رو گرفته باشه. میگه از امام سوال کردم آقا یک کسی وفره داره، موهای بلندی داره، موهاشو گذاشته بلند بشه، مرد رو گوشاشو گرفته، ایفرقها یا ایفرقها، هر دو وجه درسته، او یدعها، آقا مردی موهاش بلند رو گوشاشو گرفته، آیا شونه کنه اینا رو مرتبش کنه، او یدعها یا همینجور رهاش کنه؟ فقال یفرقها یفرقها، امام فرمودن نه، شونه بزنه، فرقه ای سرح شعره، سرق ای سرح شعره. امام فرمودن نه، موهاشو شونه کنه. خب اینا که دال بر جواز خضو زینتکم عند کل مسجد. آیه کریمه میگه زینتتونه به همراه داشته باشید در وقتی وارد مسجد میشید. روایت داریم من ذالک تمشط عند کل صلات، از مستحبات اینه در وقت نماز انسان شونه کنه. اگه موی سر داره مو سرش شونه کنه، اگه محاسن داره محاسنش شانه کنه. و اینا داله بر استحبابه، رجحان این مسئله. حتی بعضی از مصادیق زینت رو در روایات ببینید، باز این روایت معتبره. علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوفلی عن سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام. نوفلی و سکونی رو ما بحث کردیم در بعضی از مباحث فقهی و اعتبار سند رو ثابت کردیم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم للرجال قصوا اظافیرکم. پیغمبر به مردا فرمودن ناخوناتونو بگیرید، ناخوناتونو کوتاه کنید. وللنساء اترکن من اظفارکن فانه ازین لکن. به مردا فرمودن ناخوناتونو بگیرید، به زنان فرمودن ناخوناتونو نگیرید، ناخونتون بلند باشه. فانه ازین لکن، ناخون بلند بر زن سبب زینته. مصداق زینت رو امام بیان میکنن، پیغمبر اکرم بیان میکنن. مردا ناخون بگیرن، زنا ناخون نگیرن. و اینا مصادیق زینته که در اسلام بیان شده. پس بنابراین دقت کنید، اصل آراستگی و تزین و پیراستگی، این اصل از اصولی است که اسلام بهش توجه داره و مصادیق زیادی از پیراستگی رو رجحان درش قائله، استحباب درش قائل هست. هاکذا پیراستگی در لباس همین چنین است، هم در بدن هم در لباس. شما روایات باب رو ببینید، حالا در فقه الاسره، فقه الاجتماع باید این مباحث مورد بحث قرار بگیره. آراستگی در لباس روایات فراوان و زیادی دارید. حتی در باب حج ما اشاره کردیم، در باب قربانی روایات معتبری داریم. اگر کسی لباس زینت داره، لباسی داره میخواد در عروسی های لباس رو بپوشه، در مجالس رسمی لباس زینت رو بپوشه، پول برای قربانی نداره، روایات معتبر داریم، آیا لباس زینتشو بفروشه در حج قربانی تهیه کنه یا نه؟ امام میفرمان نه خیر، لباس زینتش نفروشه، روزه بگیر، لباس زینتو داشته باشی. خواهی رجحان داره که حتی عمل واجبی مثل قربانی بدل به عدل میشود، عدل استراری، ولی لباس زینتو حفظ کنه. لباس زینت رو لازم نیست بفروشه، پول قربانی تهیه کنه، به جای قربانی در حج واجب روزه بگیره، لباس زینت شو داشته باشه. خواهم عرض کنم همشم برای مردم، شما مباحث عقابی رو مطرح نکنی. ما در فقه الاجتماع، در فقه الاسره، مباحثی که از یه جهاتی مورد نیاز مردمه، طبق غریزه مردمه، بالاخره جوان دوست داره این پیراستگی رو. حالا جوانی موهاش بلنده رو گوشاش ریخته، ما باید یه جور دیگه با او برخورد کنیم. میاد خدمت امام عرض میکنه آقا ان الرجل له وفرته، موهاش ریخته روی گوشاش، ایفرقها او یدعها، قال یفرقها، شونه بزنه این موها رو. ما بعضی بستگان نزدیکمونی وقت به من گفتن که مثلا بچه‌مون دانشجو و موهاش بلند گذاشته، گفته من خجالت میکشم پیش فلانی بیام. گفتم نه حالا بیارش، اون خجالت نمیکشه. آورد من با آغوش باز استقبال کردم. بعضی همین روایت براش خوندم که خوب شانه بزن، سشوار بکش موهات، مرتب باش، حالا که دلت میخواد اینو داشته باشی ولی مرتب باش، جوان منظمی باش، مرتب باش. به قدر این علاقه پیدا خواهی، اینا دین دیگه، اینا که ما که دیگه کاسه از آشتاختر که نباید باشیم، که از امام صادق که ما دیگه خیلی متدین تر که نباید باشیم، که اینا روایات ما سرباب زینه.
سربازیه
خوبه، عیب نداره مد باشه، اونجوری اونجوری بزن، عیب نداره. بالاخره اینا اشکالی نداره، اینا که هویت دین بی اینا نیست. بالاخره اینا روایات میگه. حالا اگه یک چیزی مصداق زینت شد یک روز در عرض، حالا بعدم اشاره میکنیم در بحث تدلیس ماشتن، هر چی مصداق زینت شد خب باشه، اون زینت روشان داره، امر عرفیه، مصداق زینت باشه، امر حرامی باش همراه نباشه، بعد بحث میکنیم، عنوان حرامی برش منطبق نباشه، مشکلی نداره دیگه، چه عیب داره، چه اشکال داره. در لباس مثلا این پیراستگی لباس رو ببینید، عن ابی عبدالله علیه السلام بعث امیر المؤمنین عبدالله ابن عباس الى ابن ابی کوا و اصحابه و علیه قمیص رقیق و حله. امام صادق علیه السلام قضیه نقل میکنه که امیر مؤمنان علی علیه السلام عبدالله ابن عباس رو پیش خوارج فرستاد، برید سراغ خوارج. ابن عباس لباس تمیزی حلهی پوشیده بود، لباس رقیقی پوشیده بود، لباس مرتبی بود، رفت پیش خوارج. فلما نظر و الی، انسانهای متحجر خوارجی نگاهشون به ابن عباس افتاد، قالو یبن عباس انت خیرنا فی انفسنا و انت تلبس هذا اللباس، ما فکر میکردیم تو آدم خوبی هم که لباسی داری میپوشی. فقال هذا اول ما اخاصمكم فی، اول دعوای من با شما خوارج آمدم همینه. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق، اصلا اولین دعوای من با شما خوارج اینه، مگه آدم باید ژولیده باشه؟ مگه آدم باید لباس غیر مرتب بپوشه؟ یه اولین دعوای ما با شما اسلام رو بد فهمیدید شما. اسلام نگاهش چیز دیگر است. شما فکر میکنید جولیدگی خوبه، نه خیر، اینجوری نیست. قل من حرم زینت الله. پس بنابراین دقت کنید نکته اولی که اینجا عرض میکنیم این است که تزین و آراستگی، چه آراستگی بدن، چه آراستگی لباس، از امور مباح بلکه راجح و مستحب است در شریعت اسلام. یک نکته. نکته دوم، آیا تزیین کردن ماشطه بودن یا حلاق بودن و کسب درآمد از این راه شرعاً مجاز است یا مجاز نیست؟ عباس طبق اصل اولیه و هاکذا روایات خاصه عمل آرایشگری و تزیین دیگران عملی است که طبق قواعد اولیه و ادله خاصه این عمل مشکلی نداره و کسب درآمد از این عمل شرعاً مشکلی درش نیست، مگه عنوان حرامی برش منطبق باشه که حالا بعد اشاره میکنه. اطلاقات باب اجاره دال بر جواز این عمل است، من آجر نفسه و غیره، اطلاقات باب اجاره کسی که خودشو اجاره بده عملشو تملیک کنه به دیگری، این عمل هرچه باشه یکی از مصادیق این عمل تزیین دیگری مایسرش اصلاح کنه، زن زنی رو تزیین کنه، این تزیین کردن و آرایشگری و پیراستگری دیگران اطلاقات ادله اجاره، میگه این عمل اشکالی نداره، مشکلی نداره. روایات خاصه هم دلالت بر جواز این عمل میکنه، مثلا صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت مفصلیه، روایت عرض کنم تقطیع شده، صاحب وسائل گاهی قسمت اولشو در یک باب، قسمت اخیرشو در یک باب، روایت مفصله. ام حبیب میگه و کاند لام حبیب اختن یقال لها ام عطیه، این ام حبیب خواهری داره به نام ام عطیه، و کانت مقینه یعنی ماشته، خواهرش که ام عطیه باشه مقینه بوده، ماشته بوده، آرایشگر بوده. در روایت میگه ام حبیب رفت پیش خواهرش فاخبرته بما قال لا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، فاقبلت ام عطیه الى النبی فاخبرته بما قالت لا اختها فقال لها ادنی منی یا ام عطیه. پیغمبر فرمودن ام عطیه بیا نزدیک من، اذا انت قینت الجاریه، وقتی میخوای آرایشگری کنی یک جاریه رو، فلا تغسلی وجهها بالخرقه، این کار رو انجام نده. قال این کار چیه؟ بعد تو روایات بررسی میکنیم، اشاره میکنیم، فان الخرقه تشرب بماء الوجه. و پیغمبر نهیش نمی کنن، میگن اذا انت قینت الجاریه، وقتی میخوای آرایشگری کنی این کار رو انجام نده، با خرقه صورت طرف رو تمیز نکن. حالا این بعد یعنی چه اشاره خواهیم کرد. خب این دال بر جوازه، پیغمبر میفرمانی کار نکن، این کار حرامه، حتی این کار مکروه. نه، اذا قینت الجاریه این عمل خاص رو انجام نده، که حالا بعد بحث میکنیم اشاره میکنیم. خب این روایت دلالت میکنه تقیین، تزیین، آرایشگری از در شریعت مشکلی نداره. یعید و صحیحه را مرسله ابن ابی عمیر عن رجل عن ابی عبدالله علیه السلام قال دخلت ماشتتون علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، یک خانم آرایشگری پیش پیغمبر آمد، فقال لها، پیغمبر بهش فرمودن هل ترکت عملی که او قمت علی، آیا هنوزم آرایشگری میکنی یا رها کردی این کار را، این شغلو نداری دیگه؟ فقالت یا رسول الله انا عملو، از کد یا رسول الله من این کار را ادامه میدم، الا ان تنهانی عن فانتهی عن، مگر یعنی که شما بفرمایید کار نکنم، اگه شما بفرمایید کار درست نیست کار انجام نمیدم. فقال صلی الله علیه و آله و سلم افعلی، این کار انجام بده، مشکلی نداره. فاذا مشت فلا تجل الوجه بالخرق، این کار خاص رو انجام نده، ولی اصل این عمل ماشطه‌گری، پیراستگی، تزیین دیگران مشکلی نداره. فعلیه روایات و قواعد اولیه دلالت میکنه پیراستگی غیرم مشکلی نداره. این قلت، ما روایتی داریم مرسلی که مرحوم شیخ صدوق در من لا یحضر این مرسله رو نقل کردن، لا بأس بکسب الماشطه اذا لم تشارت و قبلت ما تعطی. مفهوم این مرسله میگوید ماشطه و آرایشگر حق نداره در آغاز شرط کنه برای این عملش، هرچی دادن باید پول بگیره. حق نداره اول بگه آرایشگری میکنم به این مقدار. خب مفهوم این مرسله ادله مجوزه رو که اطلاق دارن تقیید بزنه، یعنی اینجور گفته بشه عمل آرایشگری و پیراستگی جایز است مگر اینکه شرط کنه که فلان مقدار پول میخوام، که اگه شرط کنه عمل جایز نیست. عرض میکنیم روایت مرسله است و مرسلات صدوق، ولو شیخ صدوق انتساب قطعی بده به امام معصوم، مرسلاتش به نظر ما معتبر نیست. بازی رو در مباحث فقهی اشاره کردیم، توضیح دادیم. لذا این روایت قابلیت تقیید و تخصیص مطلقات مجوزه رو نخواهد داشت. بعضی بر طبق این روایت فتوا به کراهت دادن، گفتن اگر ماشته شرط کند اخذ وجه رو در مقابل عملش، این اجاره مکروه هست. باز در بحث تسامح در ادله سنن ما مفصل در اصول بحث کردیم. حالا ما به بالی 10-12 تنبیه ضمن تسامح در ادله سنن اشاره کردیم و توضیح دادیم، نه اصل تسامح در ادله سنن کما یقول و مشهور مورد پذیرش است و نه در موارد کراهت تسامح در ادله سنن قابل جریان است. لذا طبق قواعد اولیه عمل ما شته عمل محترمی است، چون عمل محترم است ماشته مثل سایر اجاره بر اعمال میتونه برای عملش از اول شرط کنه و این روایت نه مثبت حرمت اشتراط ماشته است، اشتراط اخذ وجه خاص، و نه مثبت کراهت اخذ وجه است و شرط اخذ وجه است از سوی ماشته. لذا نتیجه نکته دوم این است که عمل ماشته عمل محترمی است و اشتراط اخذ وجه در مقابل عملش جایز است و دلیلی هم بر کراهت اشتراط در عمل ماشته و پیراستگی و تزیین ما نداریم. شیخ انصاری در مکاسب 2-3 وجه برای دلالت این روایت ذکر میکنه که بعد از این که ما اعتبار سندی برای حدیث قائل نیستیم نیاز به ذکر اون 2-3 وجه نمیبینیم. رفقا مطالعه کنن اون 2-3 وجه رو هم ببینن. بفرمایید. حالا نداریم روایت صحیح، حالا روایات دیگر هم بررسی کنیم، بعدن در بحث تدلیس هم برسیم. هیچ روایت معتبری برای معنا نداریم. روایت معتبر اگه می داشتیم باید نگاه می کردیم، بررسی می کردیم ببینیم چیه، چه مشکلی دارد که این عمل محترم در حقیقت قابل ارزش گذاری به این معنا نیست، احترام عمل سلب شده، ای باید یک کاری انجام بده، هرچی هم دادن بگه چشم، یا اگه داشته باشیم هم باید توجیه کنیم، حالا ببینیم. ولی نداریم روایت معتبری در این معنا نداریم. حالا برسیم ببینیم اونم همچه کراهتی درش ثابته یا نه. نکته سوم، تدلیس یعنی چه؟ ماشته رو معنا کردیم، جواز این شغل فی الجمله اثبات شد در شریعت، تدلیس یعنی چه؟ حالا این نکته سوم رو وارد بررسیش خواهیم شد. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
صلی الله علیه و آله و سلم. بله بله
نه شرط شرط اصطلاحی نیست، معناش هم اینه که از اول برای اجاره قرارداد ببنده، معناش اینه. شرط یعنی قرارداد در اینجا که از اول بگه آقا این مقدار پول به من بده، من این کار رو برات انجام میدم، این مقدار پول به من بده. خواه هست تو روایات زیاد داریم از این با خیلی، یعنی شرط به کار میره در این موارد. بله حالا اونو بحثای جای خودش، ولی این گونه به کار میرود، بالاخره زیاد به کار میره، بی‌معنا تو روایات داره. ظالم تشارت زاله، یعنی مشارطه نکنه، یعنی قرارداد نبنده. دم تشارت هم هست، بله، مشارطه نکنه، قرارداد نبنده از اول، هرچی بهش دادن قبول کنه، معناش این بله شرط اصطلاحی نیست. معلومه حالا اگه زینت باشه، ببینید عیبی نداره زینت باشه، ولی زینت رو از نامحرم بپوشون چه عیبی داره؟ چه اشکالی داره؟ حالا بعد به یه مناسبت های اشاره میکنی، بعضی از زینت ها رو بخوان، مثل وشم مثلا، بخواد عرض کنم رو دستش زن داشته باشه، داشته باشه، ولی چون زینت از نامحرم بپوشن، این عیبی نداره. بلند ممکنه خیلی راغب باشن زن ها، هم این زینت رو داشته باشن هم از نامحرم بپوشن. خب بله چه اشکالی داره؟ نه نمیخواد بپیشه، چون حالا بحثه. حالا ممکنه ببینیم مثلا بعضی از بحثا رو در این ذهن مثلا بگیم مطرح کنیم. الان کاشتن ناخن مثلا، حالا اگر حالا باید بحث کرد، نه حالا همین غیر از طبیعی هم هستش، حالا باید بحث بشه آیا این مشکلی داره، گاهی ناخن مانع از وضوع و وصول الماء بالبشره میشه، گاهی نه ناخن ناخنیست که قابل برداشتنه، حالا دلش میخواد این زینت رو داشته باشه، چه اشکالی داره داشته باشه، مانع از وصول آب به بشره نمیشه، وقتی میخواد وضوع بگیره غسل کنه این ناخن رو برداره، این زینت رو داشته باشه، ولی این زینت رو اظهار نکنه، ولا یبدین زینتهن، اظهار نکنه برای دیگران، وقتی این رو داره دستکش داشته باشه، چه عیبی داره؟ اگه مصداق زینت به اون معنا باشه چه؟ حالا ازین لکم یعنی بهتره، همش مصداق اون زینت خاص هم نیست، باشه او بز مصداق اون زینت باشه بپوشان.
بعد از چیزا خاندنش دستشو
بر آغون بوده، دستکش هم همون موقع زیاد بوده، اتفاقا تو حج روایات باب حج نگاه کنید، خفه اینو اینا رو نگاه بکنید، بر آغون بوده دستکش، بعد اینجور بگیم نبود. چطور؟ حالا بحثه، اونا جای خودش داره، نمیخوایم الان بگیم این مصداق اون زینتی هست که باید بپوشاند یا نیست، الان کاری به اون نداریم، ولی میخوام بگم این روایت، ببینید ما بالاخره خیلی کاسه از آش داغتر نباشیم. باشه شما، مگه ما از شریعت عرض کردم، ببینید کاسه از آش داغتر بودن معناش همینه، حالا مواش داشته باشه نه عیبی نداره، ما حق شریعت برای مردم بگیم، بگیم خانم اگه این مصداق، اگر مصداق زینت به اون معنا باشه، این زینت رو داشته باش، ولی اظهار نکن در مقابل مرد نامحرم، هم اون احساسات تو هم غریزه تو باشه و هم اینجا کنترل کن، که عیبی نداره که. یا برای جوونا واقعا اگر حال موی بلند داشته باشه رو گوشاشو بگیره. چی؟ اشاره میکنیم زینت هم به صادق عرفی داره،
خب
حالا اگر ببینید نگاه کنید، همه اینا بحث با جای خودش بحث کرد، بالاخره گاهی خلاف مروته، گاهی خلاف عرفه، گاهی کسی میخواد امامه داشته باشه اینجور نباشه، حالا اگر کسی امامه نمیخواد داشته باشه، لباس طلبه‌ای نمیخواد داشته باشه، بخواد موهاش بلند باشه، خلاف مروت هم نباشه. این خیلی اشکال شرعی داره؟ چه اشکال شرعی داره؟ اشکال شرعی نداره که. یا حالا اونا بحث آخره میرسیم، عنوان تشبه همین بعد از این بحث، عنوان دوم بحث مفصل هم داره، برسیم. ببینید همه بحثمون اینه، اگر عنوان حرام دیگری منطبق نباشد فی نفس این عنوان چه جوره؟ عنوان تشبه هم بحث چه میکنیم، درسته، میرسیم بررسی کنیم دقیقا ببینیم چه جوریه، چه شکلیه، ضابطه چیه. من میخوام بگم نگاه کنید، ما اون چه شریعت هست او رو خوب باید بفهمیم. لا اضیق ولا اوسق، ببخشید لا اضیق ولا اوسق، نه خیلی باز باشیم مثل بعضیا. اگر واقعا یه نکته کراهتش از شریعت استفاده میشه به مردم بگیم مکروه، دایی نداریم نگیم، نه اون چنون و نه اون چه خودمون خوشمون میاد شریعت بدانیم و اون چه ما بدمون میاد او رو بگیم جز شریعت نیست و مکروه است. مگر یک زمانی در همه قوم نگفتن که چتر رو سر گرفتن برای طلبه یعنی چیه؟ آخه طلبه چتر رو سرش بگیره، وای دنیا خراب شد. نگفتم یه وقتی او آقا 300-400 صفحه کتاب نوشته خیر المقام فی حرمت الاکل بالقاشق و چنگال، به ادله اربعه میخواد ثابت کنه اکل با قاشق و چنگال حرام است. بابا اینا بالاخره ما حق شریعت، بله ظاهر شریعت قبول نمیده، همه بحثای ما ظاهر شریعته، اما کدام هست کدام نیست گیر خوب بفهمیم بعد این رو وارد بشیم. بالاخره خیلی عرض کنم جوانی الان طلبه است، گاهی انجام پیداش میشه، جوان خیلی فاضلی هم هست. یه وقتی میاد و اون اوائل که من شما رو دیدم الان خجالت میکشم، مواش ریخته بود اینجاش، طلبه هم هست الان، طلبه فاضلی هم هست، خیلی هم برکاره. خب به قول خودش میگم یک کسی توپ به من بسی، چه هیکلیه برای خودت درست کردی، این چه قیافیه درست کردی، یه تعبیر کرد و به من گفت قیافه آدمه، گفت من از همه چیز زده شدم، شما هم منم با آغوش باسوش برخورد کردم نشستیم، همین الان طلبه شده است، طلبای فاضلی است که خیلی هم خدوم برای مذهب است. ببینید ما خوب بفهمیم شریعت رو، گاهی میگن امر به معروف، فرع فهم معروف، خوب بفهمیم معروف چیه، بعد امر به معروف کنیم، حرفی نیست. خب ببینید این اینا که روایات معتبره، آقا عن الرجل له وفرتون، امام فرمودن فلان فلان شده بی خود وفره گذاشته، بره بتراشه ای رو، یعنی چه؟ چرا موی بلند گذاشته؟ امام فرمودن ایدعوها او یفرقها، شونش کنه یا نه همتر رهاش کنه، فقال یفرقها، امام فرمودن شونشم بزنه مرتبشم بکنه. این روایت دیگه، این دستور امام، ای بیداره اینجور باشی. و با جوون امسال برخورد کردیم، توی عکس شربات و ریشا تراشیده بود استرالیا، با همین جوون الان عکس جور دیگه گذاشته، همین داره میگه، همین هم اینجا جا من میخوام مهندسی، دو تا مهندسی گرفتم میخوام طلبه بشم. ببینید اینا حتی روش امر به معروف هم یک روش خاصیست، نگاه خاصیست. بالاخره اینا رو باید توجه کنیم بشه. بخشید سید ببرمایید، ببرمایید نه انا ابی عبدالله علیه السلام، بله نه داره دار، انا ابی عبدالله قال قال رسول الله صلی الله علیه
السلام.
چی؟ بله بله، با اون نسخه معتبر، بله درست دیدم نسخه معتبر، لذا ابی عبدالله داره درسته. و بله اگر نبی عبدالله نبود، البته قرینه اطمینانی است، معمولا نوفلی سکونی روایات پیغمبر رو نبی عبدالله نقل میکنن فراوان، یه شبه اطمینانی است، ولی معذره که هیچ نسخه نمی بود ممکن بود این ادعا تردید درش بشه. دیگه بله 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 همونجا باز یه سند دیگه هم درش هست. بله
بحث
شهر به
شهر
خب بله میرسیم. چرا بحث میکنیم؟ هنوز تازه شروع کردیم. چرا اون وصل و نمس و وشم و نشم رو، آیا این عناوین مصداق تدلیس هست یا نه، بحث میکنیم؟ چرا؟ واقعا یکی از امتیازات مکتب تشیع اینه که در مقابل تسنن این عناوین اصلا معنای دیگری داره. لعن الله الواصله والموصوله، واصله والمستوصله، که اینا رو اهل سنت یه جور معنا میکنن، شیعه یه جور دیگه معنا میکنه. چرا اشاره میکنه؟ چرا انجام
روایت
اومده؟ بله نه، اگر روایت داشته باشیم، اگر روایت معتبر باشه. حالا ببینیم کراهت رو اونجا از چه باب میگن آقایون، بحث میکنیم این رو. اگه داشته باشیم که نداریم روایت معتبر، اگه داشته باشیم وقت مطلقا نه صرف حجامت الحجام است. حجام یه اصطلاح خب حالا برسیم ببینیم آیا روایات دال بری معنا هست یا نیست، آیا روایت اختصاص به حجامت داره یا نه. ولی حجام به همون معنای ماشته است. نهایت حجام یعنی مردی که آرایشگر بوده، در اون زمان ها دندونم میکشیده، ختنم میکرده، حجامتم میکرده و تا همین اواخرم و همین بله تا همین اواخرم همین بوده دیگه در سنت ها که اینا همین کارا رو انجام میداده. بله تا حالا دیگه برسیم ببینیم اون روایت کراهت آیا جمع بین روایاته که این کراهت رو استفاده کردن، حدیث معتبر داریم در حجام، اگه داریم چه جور باید این رو معنا کرد و توضیح داد، اشاره میکنیم. بله
نه بخواست نمی کنیم.